مسافرت میکنن، در روزهای اخیر میبینیم که حوادث رانندگی افزایش پیدا کرده، تعداد تلفات افزایش پیدا کرده، عمدتاً به خاطر عدم توجه به جلو و حواس پرتی است که به خاطر استفاده از موبایل دقت بکنن، اگر از اپلیکیشن های مسیریاب استفاده میکنن حتما دستگاهی داشته باشن که در خودرو نصب بشه و صوتی گوش بکنن تا اینکه تصویر قانونها
رو. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از توصیهاتون آقای فاطمی. اگر اجازه بفرمایید توصیه های دیگر رو فردا از زبان شما بشنویم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضورتون و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب در همین موضوع گردشگری اجازه بدید که بریم به سراغ قانونگذاران و در واقع به سراغ مجلسی ها، به خصوص فراکسیون گردشگری مجلس. با رئیس این فراکسیون قراره که گفتگو بکنیم، آقای محمد رضا دشتی اردکانی. قربان به شما سلام و روز بخیر عرض میکنم. جناب آقای اردکانی، صدای شما رو من خیلی بد میشنوم، اگر که میتونید جاتون رو تغییر بدید که بتونیم صداتون رو بهتر بشنویم. فکر میکنم که احتمالاً دارید از در واقع گوشی استفاده میکنید، گوشی که به گوشتون گذاشتید اون رو بردارید که با خود در واقع. خب صدای آقای دشتی اردکانی رو ما خیلی بد میشنم، فکر میکنم دارن از ابزارهای مکمل گوشی استفاده میکنن که اصطلاحا بهشون میگن هندزفری، ما بهش میگیم مکمل گوشی. تا ارتباطمون با آقای اردکانی برقرار بشه و صداشون رو با کیفیت بشنویم، خدمت شما عرض میکنم که قراره که از زبان ایشون بشنویم ببینیم مجلس شورای اسلامی در حوزه گردشگری قراره که چه نگاهی داشته باشه و با چه مشیی قرار قانون گذاری بکنه. قبل از این که آقای دشتی اردکانی رو بریم به سراغشون و باهاشون گفتگو کنم، دعوت میکنم که شما مگر برای این ابزاری به نام هندزفری که استفاده میکنیم کلمه ای رو سراغ دارید که بتونیم ازش استفاده بکنیم؟ خوبه، چون قبلا حالا به شوخی یا به جدی بعضی ها میگفتن بگیم دست آزاد، یعنی ترجمه لغت به لغت میکردن که خیلی خوب نیست. اگر شما کلمه ای در ذهنتون داشتید و فکر کردید مناسبه، حتما برای ما بفرستید که بتونیم از اون استفاده بکنیم. آقای اردکانی به شما سلام و روز بخیر عرض میکنم.
من مجددا خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم، روزتون بخیر. آقای اردکانی، درباره فراکسیون گردشگری کمی توضیح بفرمایید که ببینیم که اصلا این فراکسیون در گذشته چه کار کرده و با چه مشیی در حوزه گردشگری مسائل رو مورد ارزیابی قرار میده و به طور کلی خروجی که ما از مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون میبینیم، در واقع این چه نسبتی با خود فراکسیون گردشگری برقرار میکنه؟
فراکسیون گردشگری مجلس از 183 نفر از نمایندگان مجلس تشکیل شده و در همین رابطه با برای تحصیل و
خب الان دیگه اصلا فکر میکنم که صدای آقای اردکانی رو نمیشنویم. آقای اردکانی صدای شما رو خیلی بد متاسفانه میشنویم، امیدوارم که این صدای شما تقویت بشه، یه مقدار حالا یا جاتون رو عوض بکنید فکر میکنم که بهتر بشه.
بله
ما صدای شما رو الان خیلی بد میشنویم.
میخوایی چند دقیقه دیگه من تماس میگیرم خدمت
شما؟ در حال حرکت هستین آقای اردکانی؟
من الان در مسیر یزد اردکان هستم با اجازه شما.
بله بله، خیلی اینجوری بهتر میشه و ما هم صدای شما رو بهتر میشنویم، امیدوارم که بهتون خوش بگذره. خیلی متشکرم. چند دقیقه ما منتظر میمونیم که آقای اردکانی در یه نقطه توقف بکنن، باشون گفتگو بکنیم. صحبت از این بود که استان تهران کمترین میزان گردشگر رو در طول سفرهای نوروزی داره. اتفاقا این یعنی همون چیزی که تهرانی ها خیلی دوست دارن، یعنی میگن تهران توی روزهای نوروز خیلی خلوت میشه و تهران شهری میشه متفاوت از آنچه که ما در طول سال میبینیم به عنوان یه شهر پر ازدحام و شلوغ، ولی توی نوروز تازه زیبایی های این شهر بیشتر جلوه میکنه. بنابراین گاهی حتی زیرکانه میگن که اصلا لو ندین، کسی رو دعوت نکنید که این شهر آرام و خلوت بمونه که بریم زیبایی‌هاش رو ببینیم. امیدوارم هر مهمانی که به تهران میاد و خود تهرانی‌ها در روزهای نوروز بتونن از زیبایی‌های این شهر زیبا و تاریخی لذت ببرن. اجازه بدید که بریم به سراغ مهمان دیگری که با ایشون گفتگو بکنیم، آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی. ایشون استاد دانشگاه هستند و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر به شما سلام و روز بخیر عرض میکنم.
سلام عرض کردم جناب مؤمنی عزیز و شنوندگان خوب شما، روزتون هم بخیر، خسته نباشید.
آقای دکتر، ما با دو چهره تاریخی روبرو هستیم در دوره‌ای که حالا نمیدونم چقدر بشه گفت دوره معاصر، اگر که 100 ساله حساب بکنیم یا 200 ساله، ولی به هر حال ما ستارخان و باقرخان رو به عنوان دو چهره تاریخی معاصر به شمار میاریم. بعد از این که این دو سردار ملی در وقایع تبریز خوش درخشیدند و در واقع چهره ماندگاری از خودشون به جا گذاشتن، ازشون در تهران دعوت شد که به تهران بیان. دلایل این دعوت رو توضیح می‌فهمید که چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. علت اساسیش رو باید در چند چیز ما قرار بدیم. یکی اینکه اصلا در موقعی که بعد از استبداد صغیر،
بله،
در طول 11 ماه مقاومتی که آقایان ستارخان و باقرخان در تبریز توسط لشکری که خود محمد علی شاه فرستاده بود، نزدیک به 35 تا 40 هزار نفر نیرو اونجا فرستادن و کل تبریز رو در طول 11 ماه به طوری محاصره کردن که هیچ آذوقه‌ای در اونجا پیدا نمی‌شد و همین امر هم باعث رشادت دلاوری این رادمردان شد و تونستن مقاومت کنن. این مقاومت در کل دنیا یک بازتاب خوبی داشت. روزنامه های کشورهای خارجی از ستارخان باقرخان تجلیل می کردن.
جالبه.
در کنار این هم علمای سلاس نجف هم دلداری بهشون می دادن، پشتیبانشون بودن، حتی آقای شقت الاسلام هم پشتیبانشون بود، تا جایی که علمای نجف برای روحیه دادن چند نفر از روحانیون رو از جمله سید علی داماد، مشهور سید علی داماد که اسم از چشم آیت الله سید علی تبریزی هست، اینا رو فرستادن تبریز برای روحیه دادن و ایجاد مقاومت. در کنار این، خب این 11 ماه طول کشید تا جایی که روس ها تلاش کردن با همکاری انگلیسی ها یک نیروی از مرز عبور بدن به سمت جلپا، تونستن در این مسیر اون محاصره رو از طریق جلپا بشکنن. وقتی محاصره شکسته شد دیگه اون به قول معروف کل تبریز از اون محاصره آزاد شد و نیروهای دولتی از تبریز عقب نشستن، خوانین از تبریز عقب نشستن و اینجا دیگه اون بحث مقاومت دیگه کم کم تموم شده بود. تا جایی که بعد از این قضیه، بعد از قضیه تصرف تهران، نیروهای مقاومت شخصی به نام مخبر سلطنه رو گرفته بودن، فرستادن برای استانداری تبریز.
بله.
ایشون وقتی به اونجا رفت و ایشون قبلا هم در مرحله اول مشروطه استاندار اونجا بود.
بله.
وقتی رسید اونجا با چند مشکل روبرو شد. اولا که خب نیروهای انقلابی و مشروطه خواه هنوز توی شهر بودند.
بله.
و تلاش میکردن امنیت شهر رو خودشون به عهده بگیرن. از یه طرف روس‌ها هم نیروهای خودشون رو وارد تبریز کردن و اونها هم به بهانه‌هایی که تبریز ناامنه تلاش کردن امنیت شهر رو اینا به عهده بگیرن.
بله.
از اون طرف استاندار هم تلاش کرد، گفت حالا که به قول معروف تهران تصرف شده توسط مشروطه خواهان در اداره میشه.
بله.
ما بیاییم شهر رو بر اساس قانون اداره کنیم و همه تسلیم قانون بشن.
بله.
این مشکلاتی که در از این شرایط به وجود میاد آرام آرام باعث اختلافاتی بین اینها میشه.
درسته.
از اون طرف هم آقای ستارخان خیلی خودش رو طرفدار مذهب میدونست و خیلی خودش رو مقید میدونست. میگفتن که من از طرف علمای صلات دارم اجراه عوامل اونها رو اینجا انجام میدم. با این نگاه بعد یواش یواش مشکلات بیشتر میشه تا جایی که حضرت آیت الله آخوند خراسانی و بعد هم آقای سردار اسد از ستارخان خواهش میکنن که اونها بیان به سمت تهران.
بسیار خوب آقای تروجنی، خیلی سپاسگزارم تا اینجا که فرمودید. امروز در واقع سال روز آغاز حرکت ستارخان و باقرخان به سمت تهرانه.
بله.
خیلی متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم قربان.
خواهش من یه نکته هم اضافه کنم که اینا از
تهران
که حرکت کردن. بله. تقریبا 4 فروردین به تهران میرسن. در طول مسیر هم مردم خیلی از اینا استقبال کردن.
بله.
مخصوصا در قزوین با طاغنوست ها اینهایی که بسته بودن استقبال اینها رو گرامی داشتن تا جایی که اینا میرسن در تهران که با یه سری مشکلات دیگه بعدن اتفاق افتاد که اگر فرصت شد بعداً در خدمت.
بله حتما با افتخار. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. با آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی گفتگو کردم. ایشون پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه هستند. در همین لحظه میریم به سراغ جناب آقای عباس مصدقی. با ایشون قرار گفتگو بکنیم درباره یک دوره خاطره انگیز و با افتخار. جناب آقای مصدقی سلام علیکم، روزتون بخیر.
سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارزشمند.
خیلی متشکرم آقای مصدقی. امروز گفتیم که با شما گفتگو بکنیم درباره عملیات والفجر 10 و به خصوص خیلی مایلم از زبان شما درباره میزان شیمیایی که رژیم بعث عراق استفاده کرد در بمباران حلبچه از شما بپرسم و همینطور درباره عملیات والفجر 10 که از زبان شما بدانیم چه اتفاقی افتاد هم در این عملیات و هم در اون واقعی دردناک بمباران حلبچه. عرض کردم به خصوص خیلی خوبه که ما آگاه باشیم که رژیم بعث عراق چقدر استفاده کرد از در واقع مواد شیمیایی.
خدمت شما بزرگواران و همه شنوندگان، اولا یاد می کنیم از همه شهدای عزیز و امام شهدا.
بله.
این عملیات والفجر 10 در سال 66.
بله.
در 25/12 با رمز مبارک یا محمد بن عبدالله در منطقه غرب کشور انجام شد. خب مستظر هستید ما برای اینکه شورای امنیت رو فعال بکنیم برای احقاق حقوقمون مجبور بودیم عملیات های برون مرزی انجام بدیم و یکی از عملیات های برون مرزی ما هم همین عملیات موفق و پیروز والفجر 10 در منطقه غرب کشور.
بله.
بعد از این عملیات انجام شد و رزمندگان ما با همه توان با پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی تونستن ارتفاعات بلند و سر به فلک کشته سرگت، من یه زمانی مقاله رو نوشتم، ارتفاعات سرگت مشرف و شهر خرمال.
بله.
بچه های ما تصرف کنن و این قله رو بگیرن و بر شهر خرمال تسلط پیدا کنن. اصلا خود عراقی ها تعجب کرده بودن که با این همه موانع، درخت ها، برف و بارانی که در اونجا وارده بود چجوری رزمندگان ما این مسیر رو طی کرده بودن.
خب بعد از این مرحله که ارتفاعات سر به فلک کشیده یک ترگت آزاد شد، بچه ها رفتن به سمت شهر حلبچه. خدمت شما بازم عرض کنم که در شهر حلبچه هم یک سرایی بود، سرایی سید صادق بهش میگفتن. رزمندگان عزیزی که صدای منو میشنون کاملا به این موضوع آگاه هستن که رزمندگان ما اینجا با مقاومت، با جدیت، با ایثار تونستن این سرایی رو از دست دشمن بگیرن و شهر حلبچه رو آزاد کنن.
منه
بعد از این شهر حلبچه آزاد شد، حقیقتا مردم این شهر حلبچه با آغوش باز، با فریاد الله اکبر، باور نمی کنید با چه عشقی و چه شوری از رزمندگان ما استقبال کردن بدون اینکه یه گلوله بخوان به طرف رزمندگان ما شلیک بکنه.
بله.
و رزمندگان ما توانستن این دوتا شهر حلبچه و خرمال رو بگیرن تا واقعا بتونن شورای امنیت رو فعال کنن، همچون که عرض کردم خدمتتون، و احقاق حق و احقاق حقوق خودمون باشه.
درسته.
اما متاسفانه دشمن ظالم و سفاک که در طول این 8 سال دفاع مقدس همیشه دنیای استکبار، آمریکا، شوروی، فرانسه، آلمان پشتیبان این بود، شروع کرد به بمباران وحشتناک. ولی واقعا اگر اینجا هر انسانی میده میگه واقعا خیلی وحشتناک.
بله.
شروع کرد به بمباران کردن به دنبال این بمباران نظامی که موشک میره، شروع کرد به بمباران سلاح شیمیایی.
از همون اول بمباران شیمیایی بود یا اینکه بعداً متوسل شد به
بمباران؟ اول نبود، اول که شهر حلبچه آزاد شد دشمن مقاومت، اول نیرو زمینیش مقاومت کرد، بعد که نیرو زمینیش شکست خورد شروع کردن به بمباران.
عجب.
بمباران هم معمولا راکت مینداختن، گلوله‌ها بود، اما بعد که دیدن مردم دارن به استقبال رزمندگان اومدن، شروع کرد بمباران شیمیایی کردن. خیلی هم در حد بسیار گسترده و وسیع. نه اینها، من تو عملیات خیبر از نزدیک دیده بودم تو کربلای، ولی اینجا واقعا وحشتناک. و اینا شروع کردن با ماران شیمیایی، واقعا قلب انسان رو به درد میاد که این زن و مرد برای اینکه بتونن از این بمباران شیمیایی نجات پیدا کنن سر به بیابان گذاشته بودن لای این درخت ها. اما متأسفانه من نمیخوام احساسات شما و به شهرستگان عزیز رو جریع ادار کنم، ولی زن بود که بچه تو بغلش بود، مرد بود که دست بچهش در دستش بود، یا با عرض معذرت مرد بود که سوار الاغش بود،
بانه.
یا چوپونی بود که همه گوسفندش بود، همه اینا بر اثر این بمباران وحشتناک از بین رفتن و نزدیک 4-5 هزار نفر با تو اطراف این حلبچه جنازه ها رخته شده بود.
عجب.
البته بچه های ما هم متاسفانه مجموعه شیمیایی شده.
بله همینطور.
ولی خب دیگه چون مردم اومدن به استقبال، خیلی از بچه های ما اونجا رو ترک کرده بودن.
بسیار خوب.
خودشون.
بله.
قرار نبود که بچه ها شهر حلبچه رو بخوان بگیرن.
بسیار خوب.
قرار ما کشور مشایی نبود. قرار ما تنبیه متجاوز بود.
همینطور. خیلی متشکرم از شما آقای مصدقی. این روایتی که گفتید، خب عکس‌های زیادی هم از در واقع روزهای بعد از بمباران از حلبچه دیدیم که این توضیحاتی که شما داشتید میدادید، این تصاویر رو هم برای من تداعی میکرد. خیلی متشکرم از توضیحات شما، ادای ادب و احترام میکنیم به همه کسانی که حافظ و پاسدار میهن اسلامی ما بودن. با شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
اگه اجازه بدید من یه نکته بگم، امیدوارم مردم ما
بله.
هم قدر ایثارگری های رزمندگان رو ببینن.
بله.
هم اینکه حواسشون باشه که دشمن دست از تهاجمش بر نداشته.
بله بله همین.
به شکل دیگری وارد عمل شد.
درسته.
موفق و معید باشید.
خیلی متشکرم. مردم ایران مردم قدرشناس و سپاسگزاری هستند. با شما خداحافظی میکنم.
سالم باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. خب بریم به سراغ آقای اردکانی که قراره با ایشون گفتگو بکنیم. نمیدونم که ارتباطمون باشون برقرار شده یا نه. یه فاصله میگیریم و بعد به محض اینکه تماسمون با آقای اردکانی برقرار بشه با ایشون گفتگو رو انجام خواهیم داد.
شبکه فرهنگ. گاهی همه آن چیزی که روح انسان نیاز دارد قدم زدن در طبیعت است. سرزمین نوروز.
خب کم کم به پایان سال 1400 نزدیک میشیم. شاید دیگه در واقع میشه گفت که حدود 28-9 ساعت از این سال باقی مانده و باید کم کم با سال کهنه خداحافظی بکنیم. صحبت از سال کهنه شد، وقتی که صحبت از روزهای رفته میشه مفهوم تاریخ هم در ذهن ما زنده میشه. میخواییم بریم به سراغ یکی از کسانی که همیشه با برنامه ما همراه هستند و از تاریخ برای ما میگند، آقای رضا مختاری اصفهانی. به شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای مؤمنی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین نوروز. روز و روزگارتون بخیر باشه و امیدوارم این لحظات آخر سال 1400 رو به خوبی و خوشی طی کنید. در خدمت هستم.
خب آقای مختاری اصفهانی، اگر یه چند دقیقه ما می‌خوایم از شما اجازه بگیریم که گفتگو رو شروع نکنیم. آقای اردکانی رو ما می‌خواستیم باشون گفتگو کنیم، توی جاده یه جایی نگه داشتن، می‌خوایم ایشون رو هم معطلشون نکنیم، بعد با همدیگه گفتگو رو ادامه میدیم.
من در خدمت.
خواهش می‌کنم، خدمت از ماست. بریم به سراغ آقای محمد رضا دشتی اردکانی. قربان، سلام مجدد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. معذرت میخوام که من
اختیار داریم
دو بار ارتباطمون قطع شد.
اختیار داریم، الان صداتون خیلی خوبه و شما ببخشید که توی این در طول سفر ما مزاحمتون شدیم. آقای اردکانی، درباره فراکسیون گردشگری مجلس کمی توضیح بدید که ما آشنا بشیم با این فراکسیون که اصلا در گذشته چه کارهایی کرده و در آینده چه کار میخواد بکنه. بفرمایید.
فراکسیون گردشگری مجلس از 183 عضو از نمایندگان محترم مجلس تشکیل شده و یکی از فراکسیون‌های فعال مجلسه.
بله.
ما در رابطه با بحث قانونگذاری که اگر اصلاح قانونی یا پیری تو کار قانون داشته باشن بابت گردشگری،
بله،
با وزرای قبلی در دولت قبلی و دولت فعلی جلسات مختلفی داشتیم. الحمدلله روی کرده وزارتخانه بسیار مثبته و جناب آقای مهندس زرقامی هم تلاش بسیار زیادی کردن. ما هم فراکسیون مجلس و نمایندگان مجلس آمادگی این داریم که اگر بحث قانونگذاری جایی اشکال داشته باشه یا روند گردشگری کشور رو کند بکنه، خدمتتون عرض کنم که آمادگی این داریم که با پیشنهاد هیئت محترم دولت یا حتی بخش خصوصی بتونیم انشاءالله این صنعت گردشگری رو در کشورمون مثل سایر کشورهای دیگه رونق ببخشیم
انشاءالله. قربان، در این فراکسیون گردشگری در واقع خط مشی کنونی چیه؟ یعنی اصلا نگاه شما به گردشگری به خصوص در دوره‌ای که ما به هر حال تحت تحریم هستیم یا به هر حال خصومت‌هایی هم وجود داره، خیلی بارها تاکید شده بر این که باید ما به گردشگری بیشتر و بیشتر تکیه بکنیم.
ببینید، در دهه‌های گذشته روند رو به رشد گردشگری ما در دنیا داشتیم.
بله.
و سرعت قابل توجهی هم رشد این صنعت داشتیم، چرا که مقوله سفر خدمت شما عرض کنم بستگی به تحریم و برجام و این چیزا نداره.
بله، همینطوره.
کشورهایی که ایمن هستن و امن هستن، مردم کشورها دوست دارن به اون کشور سفر کنن.
درسته.
کشور ما یکی از کشورهایی است که همه چیز رو در داخل خودش داره.
درسته.
داریم. ما واقعا اگر ببینیم حتی کشورهای اطراف منطقه خودمون ببینیم، ایران اگر واقعا بسنجیم همه جاذبه های گردشگری رو در خودش داره.
درسته.
فراکسیون گردشگری مجلس یه برنامه ریزی داره میکنه با دوستان خود وزارتخونه که انشاءالله بتونیم ما این صنعت رو در کشورمون رونق بدیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. بله.
امروزه به لطف تکنولوژی و تغییر سبک زندگی،
بله،
واقعا مردم به راحتی میتونن مقدمات سفر خودشون رو فراهم بکنن. ما هم مجلس آمادگی این رو داریم و دوست داریم که هم گردشگرهای داخلیمون در خود کشورمون هم گردشگرهای خارجی رو جذب بکنیم.
بله.
که چرا توسعه اقتصادی کشورها بستگی به خدمت شما عرض کنم که توسعه گردشگری
همینطوره. خیلی متشکرم.
توسعه گردشگری با توسعه اقتصادی به هم دیگه گره خورد.
همینطوره. خیلی متشکرم. اشاره خوبی هم به موضوع فناوری در موضوع سفر کردید. با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
منم شما رو به خدا میسپارم و برای ملت ایرانمون آرزوی سلامتی میکنم و انشالله سفر امن با رعایت پروتکل های بهداشتی در گردشگری امسال.
خیلی متشکرم از جناب آقای اردکانی، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس، سپاسگزارم. بریم به سراغ آقای مختاری اصفهانی. آقای مختاری، عذرخواهی میکنم از حضورتون.
خواهش
میکنم بفرمایید ببینیم که در تاریخ سرزمین ما امروز چه خبرهایی بوده.
خواهش میکنم. خدمت رو هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1243 که در گذشت میرزا خان نوری صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار هست. میرزا نصرالله خان نوری که به میرزا خان نوری معروف هست، متولد نور مازندران هست که پدرش از همراهان آقا محمد خان قاجار بود و فرزندانش بعدها به خدمت در خدمت فتحعلی شاه قاجار در آمدن، ولی فرزند کوچکترش همین میرزا نصرالله خان یا میرزا خان نوری بیش از برادران دیگرش رشد کرد و از لشکر نویسی به وزارت لشکر رسید و در دوره محمد شاه قاجار رشد زیادی کردش، ولی به خاطر ارتباطی که با سفارت بریتانیا داشت به کاشان تبعید شد و با مرگ محمد شاه از تبعید کاشان اومد و توسط ناصرالدین شاه قاجار لقب اعتماد الدوله گرفت و با وجود این که امیر کبیر به او امان داد، اما یکی از افرادی بود که علیه امیر کبیر توطئه میکرد و در واقع از کسانی بود که خواهان در واقع سقوط و از بین بردن امیر کبیر بود و بعد از امیر کبیر هم به وزارت به صدر اعظمی رسید و در دوره او اتفاقاتی افتاد که از مهمترینش میشه به در واقع و ترور ناکام ناصرالدین شاه قاجار توسط بابی اشاره کرد.
همه.
و دیگری عهدنامه پاریس هستش که موجب جدا شدن هرات از ایران شد و بعد در واقع به خاطر نگاهی که ناصرالدین شاه به او داشت و سوء ظنی که به او داشت موجب شد که از صدر اعظمی برکنار بشه و 6 سال پس از در واقع عدلش در چند روزی از دنیا رفت. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1288 که ستارخان و باقرخان مجبور به ترک تبریز شدن. در واقع با وجود اینکه این دو فرد موجب شدن که مشروطه به ایران برگرده، اما هم در جبهه مشروطه خواهان و هم در جبهه خارجی یعنی روس ها اونها حضورشون در تبریز تحمل نمی شد. کسانی مثل سید حسن تقی‌زاده با وجود اینکه مشروطه خواه بودن می گفتن که در واقع حضور و مدیریت ستارخان ها در مسئله مشروطه موجب در واقع به انحراف مشروطه میشه. از نظر اونها اینها لوتی بودن و افراد منور الفکر نبودن و از جانب دیگه روس‌ها این احساس خطر رو نسبت به در واقع از جانب ستارخان و باقرخان میکردن که با سلطه اونها مقابله بشه و در واقع دو جبهه مخالف موجب ترک تبریز توسط ستارخان و باقرخان در چند روزی شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1312 که در گذشت ملا محمد هاشم خراسانی هستش که ایشون متولد مجر به نام منتخب التواریخ که از کتاب‌های معروف در تاریخ شیعه هست که در این کتاب در واقع به تاریخ 14 معصوم و همچنین برخی از امامزادگان پرداخته و کسی مثل ابوالحسن شعرانی در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته اون رو کتابی دونسته که تاریخ رو به نیکویی بیان کرده. به غیر از این همیشون آثار دیگه‌ای داره که میشه از وسیلت الامان من تسلیلات شیطان و رساله در ریا نام بود. و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط هست به سال 1329.
با شما خداحافظی میکنیم. به اخبار ساعت 2 نزدیک شدیم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. روزتون بخیر.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.